سنتی احیانا کسی استادی دانشجوی علاقه من باشه باید متن عربیش مراجعه میکنه، ولی به صورت رسمی جایی نیست که متن عربیش تدریس بشه.
بعد تدریسش محلی از اعراب دارد یا نداره؟
بله، اگر کسی بتونه تدریس کنه بلد باشه که مسلمه که خیلی مهمه، چون این شده پایه. اما کسانی که بعد از ابن سینا در طب کتاب نوشتن که خیلی هم نوشتن، عموما یه جوری ناظرن به قانون، حالا یه چه اسم ببرن چه نبرن. بعضی عربا خیلی حساسیت های وجود داشته که نمیخواستن از ابن سینا رو ببرن.
بله.
ولی بطنشو که میخونیم میبینی که کاملا از ابن سینا برداشت کردن، از قانون برداشت کردن.
متشکرم آقای دکتر حبیبی. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، همچنان این گفتگو ادامه داریم. سی و یک دقیقه و هشت ثانیه است. بله آقای دکتر، شما رشته تحصیلیتون چیه؟
من رشته فلسفه اسلامی.
فلسفه اسلامی. بعد یک کتابی رو تحصیل کردید که در طب نوشته شده.
بله.
در مورد تحصیل و فرایند تحصیلش بله. خواهش میکنم
عرض میکنم. ببینید کتاب اول قانون که ابن سینا نوشته کلیات طب، بعد یک مقداری هم رنگ فلسفه گاهی قاطیش میکنه یا دعوای بین طبیبا و فیلسوفا رو مطرح میکنه. بله. مثلا به اینا میگه که شما در این مورد اثبات این قضایا به عهده فیلسوف است نه به عهده طبیب. مثلا بحثا اینجوری زیاد میکنه. به همین دلیل در مدارس فلسفه ما از قدیم کتاب اول رو میخوندن علمای در رشته فلسفه کار میکردن، تا این اواخر بله. میخوندن، تا تقریبا بعد از دوره ناصرالدین شاه اینا بله. کم میشه رنگ.
100 ساله که کم رنگ شده.
آره دیگه کم 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 هی بله. کم رنگ شده. پس این کتاب از این بابت خیلی وارد حوزه علمیه بوده همیشه، یعنی هیچ وقت مطرح نبوده. من علت این که وارد این قضیه شدم این بود که بنیاد بوعلی سینا که تشکیل شده بود برای کارهای ابن سینا رو فعال کنه، محلش در همدانه. اینا اومدن اصرار کردن که تو بیا اینو تحت، هرچی من التماس کردم که آقا من طب بلد نیستم و وارد نیستم نمیتونم اینا، گفتم خب کسی دیگه هم نمیکنه، تو حالا بیا و خلاصه. منم واقعا بعد از خیلی فرم پا کردن تصمیم گرفتم، چون دیدم خب واقعا هم همینجوری کتاب به این مهمی همجوری مونده، هر سالم چاپ میشه تو بیروت، چاپ های خیلی قشنگ، حتی معادلای انگلیسی کلمات هم جلوشون چاپ میشه، ولی خب متن مشکل داره، غلطه. به هر حال دیگه تصمیم گرفتم با توکل بر خداوند متعال شروع کردم نسخه خطی خیلی قدیمی رو از ترکیه و سوریه و ایران جمع کردم و بر اساس اونا که قدیمترین نسخه هایی که میشد به دست آورد به دست آوردم و بر اساس اونا شروع کردم متن رو دوباره تنظیم کردن. حالا هیچ مطمئن نیستم که بهترین کار رو کردم.
آن دکتر چقدر اعتقاد دارید این کتاب تغییر کرده بعد از
بعد بله بعد از ابن سینا؟ ببینید کلیش که تغییر نکرده، ولی وقتی یک کلمه عوض میشه
نه بعد از تصحیح شما،
بعد از
این کتابی که شما تصحیحش کردین چقدر عوض شد نسبت
به نظر من؟ نمیدونم، آمار نگرفتم رو کلماتش، ولی فکر کنم خیلی تغییر کرده باشه، یعنی مثلا 20% حداقل تغییر کرده باشه نسبت به متن‌های قبلی. باید محققینی که حالا میخونن ارزیابی بکنن، رو اظهار نظر کنن. بالاخره دنیا پر است از آدمایی که خیلی دقیقند و
کارشون نقد کردن
دارن و کارشون هم نقد کردن. من هم از خیلی ها خواهش کردم، همینجا هم خواهش میکنم از همه محققین که به نقد این کاری که من کردم بپردازن. دلیل من هم این است که این نقد بشه تا این کتاب بعد از اون نقدها که جمع‌آوری بشه یک تصحیح متن‌تری به دنیای علم بده، چون هم به علم مربوطه، هم به فرهنگ ما مربوطه، هم به فرهنگ جهان مربوطه. این کتاب
چیز عجیبیه دیگه. این کتاب ما بعضی وقتا میگن که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، ما بعضی وقتا دنبال فرایند جهانی شدنیم با ابزارهای جدید، حالا که ابزارش هم در اختیار خودمون هست و بوده و کافیه.
همین الان کتاب القانون رو سروران من، استادان من که مطلعن، میگن در آمریکا الان 3-4 سال شروع شده دوباره ترجمه جدید از این قانون.
بله.
که من حتی به اون استاد گفتم خب شما که دست دارید بشین بگید که دست نگهدارن تا این متن تصحیح شده در اختیارشون قرار بگیره. بله. ببینید یعنی هنوز دنیا نمیگه، اینجا بعضیا میگن آقا اینا کهنه شده بریز دور، ولی دنیا هنوز نمیگه، هم به عنوان تاریخ علم بهش نگاه میکنه، هم نه اصلا حرفایی داره که هنوزم به درد میخوره. خب حالا من بعضی نکات رو عرض خواهم کرد که چقدر هنوزم زنده است.
قبل از اینکه بریم سراغ اون بخش از گفتگو، آقای دکتر، این همیشه در مورد قانون برای من سوال بوده که آیا این کتاب اطلاعاتی تاریخی با خودش آورده؟ یعنی اگر کسی صرفاً علاقمند به این باشه که بدونه در اون دوره تاریخی چی گذشته، ممکنه در حاشیه بحث اصلی چیزی گیرش بیاد.
بله حتما، چون ابن سینا از آدم‌های بزرگی که قبل از خودشن مطلب میاره، از جالینوس، از خیلی ها، از 40 نفر شاید بیشتر اسم برده تو کتاب، بنابراین یک سابقه تاریخی از مسئله میشه. کسی که از دید تاریخی بخواد به این کتاب نگاه کنه، نگاه کنه. به اضافه که تحولات لغت یا تعبیر، مثلا این کلمه برای این معنا، تحولاتش میتونه از این کتاب در بیاره. یعنی کسی کارش این باشه، من کارم این نبوده. بله. من فقط همتم این بود که متن صحیح کنم، ولی کسانی که لغت شناسن میتونن از این دید به این کتاب نگاه کنن. کسانی که از نظر تاریخی میخوان بررسی کنن شخصیت هایی که در تاریخ بودن و شأنی که داشتن، و اینکه ابن سینا چقدر به اونا نظر داشته، به چه جور نظر داشته، بس خودش چه کار کرده.
بله
درسته. بنابراین کتاب خیلی مورد توجه از جهات گوناگون میتونه، از نظر تاریخی، ادبی، لغت، خیلی بله. لغت میشه براش چیز که کار کرده روش.
به هر حال قانون، همونطور که آقای دکتر حبیبی گفتن، یکی از کتاب هاییست که بسیار بسیار مظلوم واقع شده در طول این چند صد سال، و بیشتر این کاری که ما ایرانی ها در موردش انجام دادیم در مورد این میراثی که چاپش کردیم لافه، و این واقعا خیلی درخور نیست، شایسته نیست واسه اثری مثل قانون که دست به دست شده 700 سال در دنیا و خودش رو زنده نگه داشته. این اثر اینقدر قوام یافته بوده که خودش زنده مانده تو این دنیایی که هر روز به روز میشه، و در دنیایی که هر روز یک منبع جدید برای درسی پیدا میشه، این کتاب 700 سال خودش زنده مونده، ما براش کاری نکردیم. این گفتگو همچنان ادامه داره، یه بخشی رو میشنویم و برمیگردیم. از آقای دکتر خواهیم شنید در مورد آنچه که هنوز در کتاب قانون قابل استفاده است از دانسته های پزشکی و از معلومات پزشکی، و آنچه که احتمالاً در این کتاب آمده اما معتبر نیست.
قهرمان زندگیت کیه؟
به جز خودش و اطرافیانش خیلی توجه بود.
قبل از هر چیزی یک قهرمان ایثار داشته باشه، چون کسی که میخواد قهرمان و به نوعی الگو جامعه باشه باید از خیلی خواسته های درونی خودش بگذره.
هر کسی اگه متوجه بشه که مردمش به چی نیاز دارن و اون کاری که ازش برمیاد و به خودش خواسته انجام بده، 100% قهرمان.
بدون توقع بخواد کاری رو انجام بده، برای نام نباشه.
کسانی هم که توی در طول زندگیشون با شرافت زندگی کردن.
قهرمان زندگی تو میتونی از بین دوستات انتخاب کنی، میشه از اعضای خانوادت باشه یا قهرمانی که روی سکو ایستاده، هر کس که مسیر زندگیت رو تغییر بده، اونی که نگاهت رو به آدم‌ها عوض کنه یا شاید کمک کنه آدم بهتری باشی. حتی میتونی قهرمان زندگیت رو لابلای نوشته های یک کتاب پیدا کنی، اونجا که توی جلد اول کتاب خونی در بیماری هایی که خطرناک است، تأخیر در مداوا یا تخفیف آن روا داشتن عامل نابودی نیرو خواهد بود. در چنین وضعی نباید دست روی دست گذاشت، بلکه باید از همان اول به معالجات قوی پرداخت. در بیماری هایی که در آنها بیمه خطر نمی رود، می توان به تدریج از داروهای سبک به داروی قوی رسید. اگر داروی سبک بهره ای نداشت، نباید از راه راست خارج شوی، زیرا تأثیر دارو را به خطر می اندازد و مبادا راه نادرستی بروی که زیانش جبران پذیر نیست. قهرمان زندگیت حتی میتونه پزشکی باشه که قبل از درمانت همراه و شریک دردت باشه. پزشکی که لازم نیست حتما از لابلای نوشته های کتاب پیداش کنی. گاهی وقتها قهرمانت رو میتونی توی یکی از بیمارستان‌های همین شهر پیدا کنی، کسی که اخلاق پزشکی رو برای مداوای بیمارانش از تیغ جراحی و دارو مهمتر میدونه.
وقتی ایشان از دنیا رفت، بزرگترین تشییع جنازه انجام شد در فرانسه، چون ایشان کسی بود که در مطبش هر کس خودش هر چی پول موقع بذاره بذاره، یعنی صندوق هر چی دوست داره، یکی دو تومن بذاره، یکی ده تومن بذاره، یکی پنجاه تومن، همچنین پزشکی بود، اولین پزشکی که در پنجاه سال پیش فوت کرده خراسان رو به پزشکان درس پزشکی یاد داده.
قبل از اینکه برگردیم به سوال من، آقای دکتر حبیبی، صحبت اخلاق در پزشکی بود، این کتاب در این رابطه چیزی در خودش جای داده؟
والا خیلی نکات داره ابن سینا، اتفاقا خیلی مقیده به مسائل اخلاقی در پزشکیش هم همین رو مقید میکنه. مخصوصا میخوام یادآوری کنم که ایشون وقتی در همین کتاب اوله که تو کلیات بحث میکنه، وقتی میرسه به تربیت، میرسه مسئله کودک.
بله.
کودک بعد از اینکه نوزاد هست و یکم میاد بالاتر، یکم مثلا راه میفته و اینا، یا یکم حرکت میکنه، میگه که حالا مواظبش باشین که چیزهای جلو دستش نذارین که میخواد، و شما چون بهش نمیدید گریه میکنه، لج میکنه، عصبانی میشه. اون وقت همینجا تاکید میکنه که یا جلوش نذارین، یا اگر هست بهش بدین، نذارین عصبانی بشه. میگه باید از همین کودکی خوش اخلاق بار بیاد. این اخلاق برای ابن سینا مهمه که از همینجا میگه نذارین بچه عصبانی بشه، لج کنه، فلان کنه، بلکه از همینها، یا جلوش نباشه چیزی، خیلی خوب این برامر اتاق میگرده، یا اگر هست و میخواد حتما بهش بدید، مراقبت بکنید که خطرناک نباشه، ولی بهش بدید، چون که با بد اخلاقی بزرگ نشه. میگه این بعدا تبدیل میشه به یک سنتی برای این، و در بعد در زندگیش همجور بد اخلاقی خواهد کرد. و این اینقدر تأکید داره که در کودک رو میگه یه جور بار بیاد که خوش اخلاق بار بیاد. خیلی عبارت قشنگیه. خیلی تأکید میکنه که این خوش اخلاق بار بیاد. به این مهمه، یعنی تربیت.
بعضی ها میگن در مورد کتاب قانون، بسیاری گفتند که این کتاب رو هر کسی، هر مخاطب عامی میتونه بخونه و لذت ببره. حالا اینکه این صحت داره، به خصوص در مورد جلد سوم که بدن شناسی است و پیکر شناسی است و این هاست، آیا واقعا برای هر مخاطب عامی صحت داره یا نه، شما باید پاسخ بدید.
ببینید من اون چی که الان عرض میکنم، تو کتاب اول که کلیات ایشون قشنگ نشون میده که به سلامت انسان ها خیلی ایمان داره، یعنی معتقده که باید کاری کرد که انسان ها سالم بار بیان. اینجا اون وقت میاد روش هایی رو داره، گروه های مختلف، مثلا گروه های مسافران، مردم تو قدیم مسافرت میکردن.
بله.
آبهای آلوده مثلا اینا بوده، هوای بد بوده، اینا رو قشنگشون توضیح میده که شما اگر آبهای آلوده است مسیرتون دارید مسافرت میدید، میخواد، من تعبیر خودم همین هست که این میخواد مردم پزشک خودشون بشن، خودشون پزشک خودشون باشن. شاید 16 17 روش برای تصفیه آب در مسافرت ها که اون وقت هم حالا شما حسابش رو حالا بگذاریم پس بهتر شده، آبهای آلوده بوده، این راه میشه که چجوری این آبا رو تصفیه کنید بخورید که مریض نشید، و چگونه غذا بخورن که مریض نشن، چه کار بکنن که این، اولا از همینا در میاد که این آدم بسیار دلسوز مردمه، یعنی نمیخواد که مردم ناراحت بشن. بعد راه نشون میده، این آبا رو اینجوری تصفیه کنید، غذاهاتون اینجوری بکنید، اینجوری بخورید، قبل از اینکه مسافرت برید میدونید که راه سخته، 3-4 روز قبلش تمرین های ریاضتی رو بکنید که بدنتون عادت کنه که فردا اونجا تشنگی رو بتونید تحمل کنید، چون بعد نکنید بعد آب آلوده بخورید خود مریض میشی، یا سرما گرما، یا خیلی چیزای دیگه. بنابراین این مهمه که قانون از این بابت ها مورد توجه مردم قرار بگیره. یعنی ایشون یک بخشی داره به عنوان حفظ و صحه، امروزه میگن بهداشت. این بخش بهداشت ابن سینا به نظر من اصلا کهنه نشده، یعنی در این بخش بهداشت خیلی چیزا رو که تعریف میکنه برای ما، چیزی که امروز هم هست. مثلا یه بخشی داره راجع به ورزش، تعریفی که ابن سینا از ورزش میده در تمام کتابای امروز عیناً همون تعریفه، یعنی هیچ تغییر حتی کلمه نکرده. یعنی اگه شما مثلا میگه بگید راه میخواید برید که ورزش باشه، میگه این باید انقدر تند بری که ضربان قلبت بیشتر بشه و عرق کنی، و این همین تعریفش که حالا هم میکنن. یعنی خیلی مخصوصا بخش بهداشتش، حفظ و صحهش، انصافا نه تنها هیچ کهنه نشده، هنوز خیلی جا مونده، یعنی هنوز باید بشر تلاش کنه که اینا رو انجام بده، چگونه غذا بخورن، چگونه بخوابن. مثلا خواب، آدم تصورش میکنه، مثلا این موقع غذا خوردی، تازه غذا خوردی، به کدوم طرف بخواب، بعد به کدوم طرف بخواب، تمام اینا رو ریز جزئی ساده که هر کسی بتونه بفهمه. چون من فکر میکنم این پزشکایی از نوع ابن سینا بهترین دوستان انسان هم و اصلا نمیخوان انسان رنج بکشه. حتی یه آدم اینجوری در اون جایگاه بلندی که داره اینقدر ساده حرف میزنه که همه بفهمن.
این احتمالا به خاطر اون حکمتی هم هست که خب به هر حال در اون روزگار پزشکان از این سه میزان داشتن. اینها واقعا برای این که یک مکانیزمی خوب پیش بره، یک ارگانی در بدن سلامت خودش رو به دست بیاره زندگی نمیکردن. اینها برای زندگی بهتر زندگی میکردن، برای دنیای بهتر زندگی میکردن. این نگاه به بشر بهتر، جهان بهتر، باعث میشده که تمام رفتاراشون توی این کانال قرار بگیره.
یعنی مهم این که شما میفرمایید که برای بشر فکر میکنن، خودشون برای خودشون نیست. شما یه جور کار بکنید که خودت بیشتر پول در بیاری، یه جور کار کنی که جامعه آسوده تر باشد. این آدم های اینجوری مثل زکریای رازی، ایشون، خیلی های دیگه پزشکای قدیم ما عموما اینجوری هن که برای آسایش انسان تلاش میکنن، ولو اینکه خودشون هیچ آسودگی نداشته باشن.
بله.
این خیلی مهمه دیگه.
بله. در مورد آنچه صحت داره و آنچه صحت نداره الان صحبت بکنیم یا بذاریم برای قسمت بعدی؟ فرقی نداره، یعنی خب پس یه قسمتی بشنویم، برمیگردیم با آقای دکتر در مورد این صحبت میکنیم که کدوم مسائلی که در کتاب آمده الان دیگه معتبر نیست و کدام ها هنوز معتبره، مثل همین چیزی که آقای دکتر در مورد بهداشت گفتند و اینها. خب آقای دکتر خیلی در مورد اشکای میکنم ایراد در متن با ما صحبت کردن، اتفاقا یکیش همین الان اینجا میشه بررسی کرد. آقای دکتر من چندی قبل نسخه انگلیسی رو که میخواندم، خب خیلی کتاب قطوریست، یه بخشش رو که میخواندم آمده بود که حکیم ابن سینا قلب رو مرکز تفکر میدونسته نه مغز رو، که ظاهرا این خیلی از نظر شما صحت نداره.
ببینید اینجا دو تا دید اون وقت وجود داشته. یه عده میگفتن که مغز، یعنی مخ، مغز مرکز به اصطلاح حیات انسان و فعالیت انسانه. یه عده میگفتن قلب. توی فیلسوفا ارسطو اولین کسیه که گفته قلب مرکزه و ابن سینا تابع تو این قضیه طرفداری از ارسطو میکنه و جالینوس میگفته که مغز، مخ. برای من یه اختلاف فاحشیه، اونم استدلالهای فلسفی پشتش میکنن که اینجا ابن سینا به جالینوس میگه که تو وارد این بحثا نشو، یه بحث فلسفیست، اگر میخواهی همینجا چند جا به جالینوس میگه اگر میخواهی وارد این بحثا بشی باید با زمان فیلسوفی وارد بشی. اگه یعنی میخواد، حالا بعضی میگن طعنه زده که یعنی تو فیلسوف نیستی، بعضی میگن نه خب گفته اگر تو میخوای بحث کنی با زبان طب صحبت نکن، با تعابیر فلسفی برو صحبت کن، یعنی برو با از اون مقوله وارد بشو. برام یه بحثی بوده دیگه که ابن سینا تابع ارسطو تو این قضیه و میگه قلب مرکز حرکت هاست و اول اینجاست، اونا میگن مغز.
بله. پس این مثلا یکی از مواردی که امروز دیگه معتبر نیست. بله. یا اینکه مثلا هیچ نگاهی به عوامل بیماریزا مثل ویروس و باکتری خب وجود نداره در کتاب خانم.
ببینید اون به این صورت نیست، ولی مسئلهش هست. وقتی شما آبای آلوده رو نخورید، چیزی نخورید، خوابت اینجور باشه، غذات اینجور باشه، اینا معنیش اینه که اگه اینجور نشود مریض میشه، میشه بیماری میشن. تعبیرها ممکنه نباشه. بله. ولی مطلب هست دقیقاً،
یعنی خیلی هم دور نیست آنچه
کنم، مخصوصا بحث بهداشتشون ایشون خیلی قویه. یعنی من خود من تعجب میکردم که وقتی خب حالا این روزا مهمن مثلا مردم میرن کنار دریا خودشون رو چیز میکنن زیر شنهای ماسای بله. داغ شن، بعد دیدم ابن سینا دقیق اینا رو بیان میکنه دقیقاً، که یعنی بسیاری بیماری ها رو میگه که با همین شنهای دریا، حالا دریا نمیگه، همین شنهای داغ مثلا معالجه کنار دریا چه رطوبت هم میگیره میگه اونجا قرار بگیره، یا مثلا آفتاب گرفتن که حالا خیلی مرسوم شده.
بله.
ایشون همینو میگه. اندفان و فرم، یعنی خودشون رو دفن کنن تو زیر ریگ ها که مثلا پلی بیماری هاشون رو میتونن. چرا خیلی توجه دارم به این مسائل؟ برای من خیلی جالب بود چون من خب طب نخونده بودم، نمیدونستم حالا قبلا، بعد دیدم که اینا مسائل رو خیلی مورد توجه قرار دادن. چه تر مثلا انواع ورزش ها که من بعضی وقت پیش خودم میگم که ما چرا مثلا رفتیم ورزش های رزمی رو از جای دیگه گرفتیم، اینا که ابن سینا توضیح میده با اینکه خب ورزشکار نیست خودش، ولی قشنگ این شیوه هایی که چجوری کشتی بگیرن، چجوری دو نفر با هم ور برن برای چه فعالیت های ورزشی، انواع اقسامش، حتی الله کلنگ که حالا ما داریم میشینن بچه های یکی اونور یکی، حالا این با اسمای دیگه ارجعنا یا چه کلماتی، ولی مثلا همه اینا رو جزء ورزش ها میاره و بسیار مفصل روشون بحث میکنه. یعنی ببخشید من میخوام بگم که ابن سینا یکی از بعد بخش بهداشت یکی از چیزایی خیلی بهش توجه داره مسئله ورزشه.
بله ما یه چیزی اولش 5 6 دقیقه رو فرصت داریم، فکر می‌کنم این 5 6 دقیقه رو بهتره که میتونیم بکنیم اینه که صرف بکنیم برای اینکه از همین موضوعاتی که از درون کتاب قانون آمده بیرون از شما بشنویم، آنچه که شما فکر میکنید که شنیدنی است، مثل همین جریان بهداشت.
من فکر میکنم بخش بهداشت کتاب قانون خوب ترجمه بشه و خوب برای مردم تبیین بشه.
الان پاسخ اون سوال ما موند، اینهایی که معتقد هستن که قانون برای مخاطب عام، هر مخاطب عامی جذابه، شما اعتقاد دارید به این یا خیر؟
اگر درست بیان بشه بله. من همین تربیت بچه که عرض کردم انقدر روونه که هر خانمی هم که خونش میتونه بفهمه. بله. ورزش اونقدر روون و قشنگه که هر کسی میتونه بفهمه و عمل کنه و استفاده کنه. حالا قایق سواری، گاو سواری، شما اصلا مثلا باور میکنید مثلا همین رو میگه دیگه. تمام مثلا بعضی وقت میگه که این وارونه بشینه بذاره به گاوا اینوری میره، این طرفی که سوار شده اینوری میشینه، وقت اینا چه تأثیراتی توی تربیت جسمیش داره. مثلا خیلی دقیق این ریزکاری های ورزشیش هنوز خیلی باقیه، هیچ اصلا کهنه نشده. یعنی بخش بهداشتش عموما امروز کاربرد داره و چون یه آدم با تجربه از قدیم گفته و قرن‌ها هم اینا گذشته روش، خیلی میتونه برای امروز مردم ما هم مفید باشه.
کتابتش چقدر طول کشیده؟ در زمان ابن سینا داریم چیزی که
ظاهرا خیلی دقیق نیست، ولی یک بخشیشو وقتی داشته از بخارا میومده اومده ایران، تو گرگانج و تو ایران نوشته بخشیشو، بخشیش هم آخراش عمرش احتمالا توی همدان که بوده نوشته که اونجا چون درس هم میداده، اون یادداشت ها حیف از بین رفته، یعنی اونجایی که درس میداده نکات جدید رو به این اضافه کرده، طبیب تجربه میکنه دیگه مرتب، بنابراین اونها از بین رفته. من چیزی که الان میتونم در این وقت خیلی کم بگم اینه که این کتاب اولش که در 4 فن تنظیم شده، 4 قسمت، فن اولش و دومش راجع به مباحث نظریه، ساختمان بدن و اعضا و نمیدونم اینجور و چیزایی که در فن دوم شده که خارج از بدنن، مثل هوا و آب و خیلی چیزای دیگه که اینا هست. در فن سومش وارد بهداشت میشه، به بهداشت، به حفظ و صحه که خیلی مهمه امروز، هم مثلا که عرض کردم کهنه نشده. فن چهارمش درباره بعضی معالجاته، مثلا رگ زدن، نمیدونم زالو انداختن، از اینجور چیز، اینجور بحث هاست، خون گرفتن که اینا برای معالجات صورت میگرفته. حالا ایناش هم خودش آداب و رسوم داره دیگه. در باب کتاب دومش هم من تصحیح کردم، اینم الان زیر چاپ ان شاء الله یکی دو ماه دیگه در میاد بیرون.
تو
کتاب دومش در باب گیاهای داروهای گیاهی یا داروهای مفرده هست، اونجا هم خیلی چیزای بسیار بسیار مفیدی وجود داره که من از این فرصت شما استفاده کنم که حالا چون ما در کشورمون هم در این سالهای اخیر بسیار رفتیم به طرف گیاهای دارویی و خیلی هم کار خوبیه، فقط خواهشم این است که متولیان امور به قواعد این گیاهای دارویی که در طبی که ابن سینا متولیشه و بیان میکنه و بعدی هم بهش خیلی گفتن، اینه که بهشون توجه کنن. مثلا ایشون میگه گیاهای دارویی وقتی بعضیاشون کنار هم دیگه قرار میگیرن، ممکنه این یکی اون یکی رو فاسد کنه، بنابراین چیدن این گیاها توی مغازه‌های داروفروشی، داروهای گیاهی خیلی مهمه. و موقع چیدن میگه که مواظب باشین که اینا رو بچینین، سالم بچینین، مثلا اینجوری افتاده پایین و پوسیده شده و پلاسیده شده و پلا. خب تمام این نکاتی رو که اینا میگن، حالا که جامعه ما داره رو آورده به طرف این طب قدیم، لااقل مواظب دستورهای طبیباش باشن دیگه. وقتی داروخونه میری همینجوری که راه کنار اینم چیده، هیچ حساب کتاب نداره، راست میگه، وقتی میمونه کنار اون یکی ممکنه اثر کنه، اونو فاسد کنه، خب بعد ما میخریم فایده هم نمیبینیم، بعد خیال میکنیم که مثلا و همینطور چگونگی چیدنشون، چگونه بسته بندی کردنشون، چگونه نگهدار عمرشون. بعضی گیاه ها میگه مثلا عمرشون کوتاهه، بعضی تا 3 سال، بعضی ها تا 6 سال عمر دارن. خب همینا رو باید شناسایی بشن. امروز آیا چقدر این متولیان فروش داروهای گیاهی به این دانش ها مسلطن؟ من به نظرم خیلی کم، چون بغداد دیده میشه یه مثلا بچه 15-16 سال اونجا تو مغازه رو داره میچرخونه و این اصلا اون دانش رو نداره. قدیما پیرمردایی بودن خودشون متضلع این دانش ها بودن، امروز اینا نیستن. بنابراین خیلی مهمه که حالا که جامعه اقبال کرده به این طب که نجات بده خودش از بسیاری خطرها، این متولیان امور به این نکات بهداشتی این امور دقت بکنه.
حالا دردناک این که شما گفتید که طب سنتی هم که تدریس میشه در دانشگاه ها این جزء منابعش نیست.
آره دیگه، کسایی که بعدها اومدن دوره ناصرالدین شاه دیگران ترجمه های فارسی هست، کم و بیش حالا استادایی
که الان که دو کتاب تصحیح شده الان چرا نیست؟
بله خب دیگه باید کم کم اقبال بکنن بهش رو ترجمه بکنن، از روی متن ترجمه کنن، کمک بکنن دانشجوها بیشتر استفاده کنن.
دیگه به هر حال نمیتونیم ایراد بگیریم،
ولی میتونیم بخوایم خواهش کنیم که ترجمه بهتری بکنن. حالا اگر بازم به این تصحیح هم کمک بشه که بازم اشکالاتش بیشتر رفع بشه که خیلی بهتر، ولی به هر حال ما منابع معتبری داریم و بهتر از قانون هم هیچ کدوم اینا نیستن، چون تمام تا دوره قاجاری هم که نوشته شده وقتی خوب نگاه میکنید یه جور برداشت از قانونه. کم کسانی هستن که خودشون یه نظر مستقل داشتن.
بله
هستن کسانی ولی کردن.
این تیراژ این کتاب تو جلد اول، کتاب اول چقدره؟
500 تا.
500 تا
نسخه. بله
عجب عجب.
یعنی فکر میکنن انقدر بازار نداشته باشه دیگه تا جامعه بخواد یاد بگیره.
ببینید اصلا کل این برنامه رو که آقای دکتر حبیبی زحمت کشیدن با مشقت زیادم به استودیو رسیدن، اصلا کل این برنامه رو بذاریم کنار دوستان شنونده، کتابی در دست ماست که دومین کتابی است که در اروپا چاپ شده، پایه و اساس بسیاری از کارهایی است که در دنیای پزشکی بعد از این کتاب انجام شده و واقعا برام این کتاب ما رو جهانی کرد. همونطور که آقای دکتر گفتن خیلی از ما وامدار این کتاب هستیم، فرهنگ ما رو به دنیا انتقال داده، زنده نگه داشته ما رو در دستان خارجی ها سالهای سال.
شما کلمه نیم برشت که مال تخم مرغ رو که نیم بله. نیم به این کلمه اصلا تو قانون هم به همین اومده، همه جای دنیا هم رفته دیگه. خیلی کلمات فارسی
بله اصلا
و عربی عرب چقدر مدیونه.
شما حساب بکنید که ما مثلا اومدیم این کتاب تصحیح شده در ایران، ببینید شناخت ناشر که شناخت درستی هم هست، شناخت نگارنده که شناخت درستی هم هست، از جامعه ایرانی چقدر دردناکه که ما کتاب رو چاپ کنیم با تیراژ 500 نسخه، چون ما اعتقاد داریم که در ایران 500 نفر هم در این 80 میلیون جمعیت ما پیدا نخواهد شد که قانون ابن سینا رو بخونه و این 500 نسخه هم زیاده. شما کل برنامه رو بذارید کنار، همین عدد تیراژ این کتاب کلی حرف توش هست که واسه ما واقعا دردناکه دیگه. این
من امیدوارم برنامه شما یه کمی کمک بکنه به این که به خصوص نسل جوان ما.
من آقای دکتر واقعا جا خوردم،
تاریخی ملت خودش بیشتر فکر.
من واقعا جا خوردم، یعنی گفتم که حداقل الان میگید 5000 تا یا 2500 تا دیگه واسه کتاب هایی که ما اینه این میمونه که داریم گلستان چاپ میکنیم دیگه.
بله
چیزی بس. کم از گلستان سعدی که نیست
در حوزه خودش،
در حوزه خودش. بله. چون ما خب نمیگیم هم که مثلا دیوان حضرت حافظ که در هر خانه هست، خب گلستان عموما در هر خانه نیست، ولی حداقل داریم اونو چاپ میکنیم. 500 نسخه واقعا این نشان از یک فقر فرهنگی وحشتناک در کشور داره که یه مقداری به خودمون ایراد بگیریم. شما که
اصلا اینم یادآوری بفرمایید که از چاپ ناصرالدین شاه تا حالا این اولین و آقای یکی از دوستان من در قم اونم همین پارسال پیارسال چاپ کرده، یعنی بعد از 300 سال اولین باری که قانون داره اینجوری
اونم 500 تا بعد از 100 سال 500
این مهمه دیگه. بعد از 100 سال
بسیار
خیلی معیت اساسه.
خداوند
خداوند ان کمک بکنه که تحولی ایجاد بشه،
کمک کنه که یک تحولی در ما ایجاد بشه و آنچه که گنجین است که هست و حاضره، خداوند به ما کمک کنه خودمون رو تغییر بدیم.
اینجا من خدمت شما بگم که دیگه چون به آخر برنامه است، ببینید جورج سارتون تو تاریخ علمش میگه که ابن سینا، چون این تاریخ علم نوشته برای همه جهان رو نوشته دیگه، تمام دانشمندای عالم رو شناسایی کرده تاریخش رو. بعد از همه اینا در باب ابن سینا که میرسه میگه تنها دانشمندی که در مشهورترین انسان در سراسر جهان در تمام ملت هاست، مشهورترین، معتبرترین، مشهورترین، خیلی مهمه دیگه.